ما خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراک. سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. 12 اردیبهشت 1394 برابر با 2 ماه می 2015 میلادی و در ایران بازم تعطیله. 60 دقیقه شروع این روز تعطیل رو به ما رخصت بدین و با ما همراه شین که براتون از آخرین رویدادهای ایران و جهان کلی خبر و گزارش و تحلیل داریم و حتما موسیقی. یه سلام گرم گرم داریم بگیم برای کیا؟ برای پدرها. امروز در تقویم رسمی ایران روز پدره. البته زمان روز پدر در کشورهای مختلف دنیا فرق میکنه و بیش از 15 زمان متفاوت وجود داره که هر کشوری بر اساس یک رویداد خاص اون رو نامگذاری کرده. در ایران پیش از انقلاب زاد روز رضاشاه، یعنی 24 اسفند روز پدر نامگذاری شده بود، اما بعد از انقلاب 13 رجب تاریخ تولد امام اول شیعیان علی ابن ابی طالب به عنوان روز پدر تعیین شده. هر تاریخ و هر روز و هر بهانه‌ای که باعث بشه این روز رو به پدرها تبریک بگیم بازم کمه. پدرای عزیز روزتون مبارک، یه عمر سلامت و سربلند باشه. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم این همکاران رو به شما تقدیم میکنم. در اتاق فرما مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، مارتین در بخش فنی، در تحریری بنیامین صدر و حسن جعفری هم مسئول اتاق خبر. با خبرها شروع میکنیم و حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، مرکز فرماندهی آمریکا سنتکام اعلام کرد ناوهای آمریکایی آمادگی دارند از کشتی‌های سایر کشورها در تنگه هرمز نیز محافظت کنند. پیشتر اعلام شده بود نیروی دریایی آمریکا به طور محدود از کشتی‌های حامل پرچم ایالات متحده در تنگه هرمز محافظت خواهند کرد، اما روز جمعه مقام‌های وزارت دفاع آمریکا گفتند گفتگوهایی با برخی دیگر از کشورها انجام شده تا کشتی‌های حامل پرچم آنان نیز احتمالاً تحت حفاظت ناوهای آمریکایی قرار گیرند. همزمان استیو وارن سخنگوی پنتاگون نیز اعلام کرده نیروی دریایی آمریکا روز پنجشنبه 4 کشتی آمریکایی را که از تنگه هرمز عبور می‌کردند همراهی کرده است. کشتی تجاری مرسک تاگریس که از سوی قایق‌های سپاه توقیف شد همچنان به همراه 24 خدمش در اختیار جمهوری اسلامی ایران است. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته قطعنامه پیشنهادی روسیه در مورد آتش بس در یمن را تصویب نکرد. بنابر گزارش‌ها قطعنامه پیشنهادی روسیه خواستار آتش بس فوری یا دست کم مصالحه موقت برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه به آسیب دیدگان در یمن شده بود. اما پس از نشست غیرعلنی شب گذشته، ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل به شدت از نتیجه این نشست ابراز ناخشنودی و انتقاد کرد. شماری از دیپلمات‌ها گفتند پیشنهاد روسیه به دلیل نزدیکی‌اش با تهران که از حوثی‌ها حمایت می‌کند با تردید روبرو شد، هرچند اصل پیشنهاد برقراری آتش بس همچنان در دست بررسی است. روز گذشته همزمان با روز آزادی رسانه‌ها، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با 3 تن از روزنامه‌نگاران دیدار کرد. آقای اوباما در این دیدار در کاخ سفید ضمن تأکید بر نقش رسانه‌ها به عنوان ستون دموکراسی در جهان، به خبرنگاران جانباخته در نقاط مختلف جهان ادای احترام کرد. رئیس جمهوری آمریکا در مورد جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست که در ایران زندانی است، نیز گفت:
We'll keep working for the release of journalists who are unjustly imprisoned, including Jason Rezaian.
آقای اوباما گفت خود را متعهد می‌داند وضعیت جیسون رضاییان و دیگر روزنامه‌نگاران زندانی را تا زمان آزادیشان همچنان پیگیری کند. جیسون رضاییان روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی از 3 تیر ماه گذشته در ایران زندانی است و هنوز اتهام او به طور رسمی اعلام نشده است. دادگاهی در آمریکا بانک فرانسوی BNP را به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران، سودان و کوبا به پرداخت حدود 9 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. اندرو گلدستین از مقام‌های دادستانی آمریکا دیروز اعلام کرد که بخشی از این جریمه به آسیب دیدگان از اقدامات دولت‌های ایران، سودان و کوبا پرداخت خواهد شد. BNP پاریبا که بزرگترین بانک فرانسه محسوب می‌شود، در جریان این دادگاه هر دو اتهامش شامل نقض قانون قدرت اضطراری بین المللی و قانون تجارت با دشمن را پذیرفت. این بانک همچنین پذیرفت که میلیاردها دلار را از طرف مشتریان ایرانی، سودانی و کوبایی که تحت تحریم های آمریکا هستند در معاملات غیرقانونی سرمایه گذاری کرده است. و سرانجامی که مراسم روز جهانی کارگر دیروز در کشورهای مختلف جهان برگزار شد و در برخی شهرها از جمله استانبول به خشونت کشید. در ایران نیز این مراسم پس از 8 سال در تهران برگزار شد که درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید.
ممنونم حسن جعفری بود که 25 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها. و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. برگزاری روز جهانی کارگر پس از 8 سال در ایران با حاشیه‌هایی از جمله بازداشت چند فعال کارگری همراه بود، اما در ترکیه و اوکراین تظاهرات کارگران به درگیری با پلیس انجامید. رئیس مجلس خبرگان رهبری میگوید دولت باید اسلام را پیاده کند. بازداشت چند پلیس شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا به اتهام بازداشت غیرقانونی جوان سیاه‌پوستی که در زندان این شهر جان باخت. بررسی دلایل افزایش قیمت نفت و آخرین تحولات بازار نفت در گفتگوی اقتصادی روز. وزیر سابق کشاورزی ایران میگوید بحران آب در راه است. نگاهی به رمان برف بهاری اثر یوکیو میشیما نویسنده ژاپنی. برگزاری گرانترین مسابقه تاریخ ورزش در لاس وگاس میان 2 بوکسور آمریکایی و فیلیپینی. و بازم چون تعطیله، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه منتشر شده در تهران و شهرهای دیگر رو ورق می‌زنیم. شما هم در این برنامه حضور داریم با پیام‌های تلفنیتون. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. مراسم روز جهانی کارگر امسال در ایران پس از 8 سال با راهپیمایی خیابانی همراه بود. مراسمی که دیروز و در دیگر کشورهای دنیا هم برگزار شد و در برخی شهرها همچون استانبول ترکیه با ناآرامی و خشونت همراه بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
پس از 8 سال راهپیمایی روز جهانی کارگر به دعوت خانه کارگر در ایران برگزار شد و شرکت کنندگان در این راهپیمایی به نادیده گرفته شدن برخی حقوق و مطالبات کارگران در ایران اعتراض کردند. تعداد شرکت کنندگان در راهپیمایی روز کارگر در تهران آنچنان که خبرگزاری های ایران اعلام کردند حدود 20 هزار تن برآورد شده است، آن هم در شرایطی که در 8 سال گذشته به دلیل مخالفت نهادهای امنیتی و انتظامی راهپیمایی روز اول ماه مه یا همان 11 اردیبهشت ماه که به روز کارگر شهرت دارد در ایران برگزار نشده بود و تنها تجمع‌های محدودی با حضور نمایندگان برخی تشکل‌های کارگری در سالن‌های سرپوشیده برگزار می‌شد. اما راهپیمایی روز گذشته از میدان انقلاب تهران آغاز و در نهایت در میدان فلسطین به پایان رسید. آخرین راهپیمایی روز جهانی کارگر پیش از راهپیمایی دیروز در سال 1386 برگزار شده بود. اما گرامی داشت روز جهانی کارگر در ایران با حاشیه های نیز همراه بود و شماری از تشکل های کارگری از بازداشت تعدادی از فعالان کارگری در یک هفته گذشته انتقاد کردند. با این حال برگزاری روز جهانی کارگر تنها در ایران با حاشیه ها همراه نبود و در کشور همسایه ایران ترکیه نیز تظاهرات گروه های کارگری و چپ در مرکز شهر استانبول به ناآرامی کشیده شد. پلیس ترکیه برای متفرق کردن صدها تن از شرکت کنندگان در این راهپیمایی بزرگ از گاز اشکاور و خودروهای آب پاش استفاده کرد. در کیف پایتخت اوکراین نیز چپگرایان در حالی روز جهانی کارگر را گرامی داشتند که به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در صورت تصویب قانون ممنوعیت استفاده از نمادهای کمونیسم دیگر نمی‌توانند با نمادهای کمونیستی تظاهرات کنند. اما همزمان گروه‌های ملی‌گرا نیز در اوکراین که مخالف سرسخت چپگرایانند به خیابان‌های کیف آمدند و تعدادی از آنان در برابر جایگاه پیشین مجسمه ولادیمیر لنین بنیانگذار دولت اتحاد جماهیر شوروی حضور یافتند تا مانع از برپایی هجمه مجموعه کمونیست ها در این محل شوند. در مادرید پایتخت اسپانیا نیز که این روزها با بحران مالی و افزایش بیکاری دست و پنجه نرم می کند، شمار تظاهر کنندگان نسبت به سالهای پیش بیشتر شده بود و آنان در شعارهای خود خواستار پایان اوضاع ناخوشایند اقتصادی بودند. اما مراسم گرامی داشته روز جهانی کارگر در روسیه و در پایتخت این کشور مسکو سالهاست که با استقبال گسترده تشکل‌های کارگری روبروست. امسال اما در میدان سرخ مسکو حدود 100 هزار تن در راهپیمایی روز کارگر شرکت کردند. اول ماه مه یا همان روز جهانی کارگر، یادمان شورش خونبار کارگران آمریکایی در سال 1886 در شیکاگو است که هر سال در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته می شود و در آن کارگران مطالبات خود را مطرح می کنند.
گزارش بنیامین صدر در مورد روز جهانی کارگر در ایران و برخی دیگر از کشورها. اما در صفحه فیسبوک رادیو فردا کاربران ما نظر خودشون رو در مورد این روز گفتن. کاربری گفته تجمعاتی که تعداد تابلوها از تعداد افراد بیشتر باشه حکومتیه. پوریا نوشته کاش میشد بیکاران هم میتونستن راه پیمایی کنن. کوروش گفته درود به کارگران ایرانی که همیشه در حقشان اجحاف شده. این حکومت از ورودش تا کنون حق کارگران را پایمال کرده. حمید هم نوشته روز کارگر به تمام کارگران به ویژه کارگران مظلوم وطنم خجسته باد. خب بعد از دیدگاه های شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا میشنویم از پیام های تلفنی شما.
اول ماه مه روز جهانی کارگر رو به تمام کارگران و زحمتکشان جهان تبریک میگم. امیدوارم روزی برسه که اونا حداقل به اندازه نیازشون درآمد داشته باشن و یه مش قارتگر حق اونا رو پایمال نکنن.
میخواستم بگم سیاست بخشی از دولت قرار دادن کارگران خارجی و کارگران ایرانی در مقابل همدیگره. یعنی کارگران افغانی در ایران کارهای سختی کارگران ایرانی قادر به انجام دادن اون نیستن.
میخوام بگم این معلمین شریف ما که الان دارن میان حقشون رو میخوان، مگه همینا نبودن که زمان شاه خرجشون که در میامد ماشین برای خودشون میخریدن، باغ میخریدن، باغچه میخریدن، خانه میخریدن، همه زندگیشون تأمین بود، شغل دیگه ای هم نداشتن. متاسفانه معلمین شریف ما الان به جایی رسیدن که دارن چند کار میکنن در برابرشون و حقوقشون هم به جاییشون نمیرسه. شما چه کار میکنید؟ چند میلیارد میلیارد سرمایه ما رو به باد میدین، میدین کشورهای دیگه؟ چرا نمیدین به معلمین، به کارگران ما؟ به خدا شما باید یک روز جوابگو باشید.
آقای وزیر امور خارجه ایران، آقای محمد جوادی ظریف، شما که جست روشن فکری و پوپولیستی میگیری، برو توی کشوری بگو که باور شو بشه، نه توی کشور آمریکایی که خودش مهد دموکراسی است. برو توی کشورهای جهان سوم و دیکتاتور شعارا بده. بهایی از جمله دراویشی که چند سال از دربند هستن، اینا به خاطر عقیده شون دربندن. برو توی کشوری شعار بده که باور شو بشه، ملت آمریکا باور نمیکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب اینم از پیام های تلفنی. احتمالا خاطرتون از چند روز پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که وظیفه پلیس اجرای قانون نه اسلام. حالا محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری گفته قوه مجریه یعنی دولت باید اسلام رو اجرا کنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از وحید پوراستاد.
آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه دین بی رهبر و بی ولی دین نیست گفت دینی که فرماندهی بالای سر آن نیست که به متدینین بگوید این از دین است و باید رعایت شود و یا این بدعت است که نباید رعایت شود، چنین دینی دین نیست. آیت الله محمد یزدی که این سخنان را در دانشگاه دفاع ملی بیان می‌کرد با اشاره به اینکه مجلس خبرگان رهبری فرد شایسته‌ای که برای رهبری انتخاب می‌کند در چهارچوب اسلام حرکت می‌کند، نه تمایلات و نظر شخصی و فردی خود، گفت رهبر جمهوری اسلامی مشاور دارد و مشورت می‌کند ولی رهبری شورایی نیست. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن در آمریکا.
این صحبت‌های آقای یزدی ناظر است به سخنان اخیر آقای رفسنجانی در مورد شورای شدن رهبری. در چارچوب قانون اساسی جایی برای شورای بودن رهبری وجود نداره، اما آقای رفسنجانی این نکته رو مطرح کردند که اگر روزی لازم باشه دوباره میشه برگشت کرد به شورای بودن، و نظر شخصی خودش رو هم اعلام میکنه که در شرایطی رهبری شورایی شاید مؤثرتر باشه نسبت به رهبری فردی.
رئیس مجلس خبرگان رهبری آیت الله محمد یزدی همچنین با اشاره به تفاوت جمهوری با جمهوری اسلامی گفته در ایران جمهوری اسلامی با نظر مردم تأسیس شده و همه مردم میخواهند که در این کشور اسلام برقرار باشد، نه هرچه مردم میخواهند ما به آنها بدهیم. آیت الله یزدی در این سخنرانی با اشاره به اینکه مسئولان توجه کنند که اسلام بر همه چیز تقدم دارد گفت قوه مجریه ای قوه مجریه است که اسلام را پیاده کند و نمیتواند بگوید اسلام نه. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران.
این بخش ناظر هست به سخنان اخیر آقای روحانی که ایشون فرمودند وظیفه نیروی انتظامی، وظیفه پلیس اجرای قانون هست نه اجرای اسلام. البته آقای یزدی در این سخن خودشون این که میگویند که قوه مجریه نمیتواند بگوید اسلام نه، در واقع سخن آقای روحانی رو تحریف میکنند یا تغییر میدن، چون دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاهی هست که در میان روحانیونی که به ولایت فقیه و به حکومت اسلامی هم اعتقاد دارن، یه دیدگاه میگه که اسلام در چارچوب قانون آنچرا که مجلس تصویب میکنه، مجلس در چارچوب همین نظام حکومت دینی. دیدگاه دیگه میگه اسلام به تفسیر فردی یا اسلام به تفسیر روحانیون یا جمعی از روحانیون. آقای روحانی در یک سمت میسته که در واقع دیدگاه مشروط خواهه، و آقای یزدی در سمت دیگر. هیچ کدام از این دیدگاه ها نمیگویند اسلام نه. متاسفانه آقای یزدی سخن آقای روحانی رو تغییر میدن.
چند روز پیش رئیس جمهور ایران حسن روحانی با اشاره به اینکه پلیس جایی میتواند وارد شود که مصوبه قانونی وجود داشته باشد و همچنین قانون روشن و شفاف ابلاغ شده باشد، بر این نکته هم تاکید کرد که پلیس موظف به اجرای قانون است نه اسلام.
من یه جمله‌ای بگم، البته یه مقدار شاید سخت باشه تبیینش، زمان بخواد، ولی حالا اجمالش من میگم. پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمیتونه بگه من این کار کردم برای اینکه خواستم خداوند در اونجا فرموده، پیغمبر در فلان روایت. به پلیس ربط نداره. بی خود نریم تو مخمسه، مخمسه فکری، مردم رو هم گرفتار نکنیم. پلیس یک وظیفه بیشتر نداره، اجرای قانون، همین.
روز جمعه حجت الاسلام احمد علم الهدا خطیب نماز جمعه شهر مشهد با اشاره به اینکه راضی نگه داشتن اقلیت روشنفکر به قیمت از دست دادن اکثریت دینی اقدامی اشتباه است و باید اکثریت دینی جامعه ملاک تصمیم گیری های مسئولان باشد گفت مسئولان اجرایی کشور باید مقتضیات جامعه دینی را ملاک قرار داده و در حرف زدن ها و برنامه ریزی های خود یک اقلیت به تعبیر او دینگریز لائیک و چش دوخته به دروازه غرب را ملاک عمل قرار ندهند.
آخرین تحولات بازار نفت موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست، چرا که بهای نفت هفته گذشته به بالاترین سطح خودش در 4 ماه اول سال 2015 رسید. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، با ماست. آقای خاوند، چه عواملی باعث شدن طلای سیاه دوباره روزهای نسبتاً خوشی رو تجربه کنه؟
صادرکنندگان نفت که از نیمه سال گذشته میلادی با سقوط سرسام‌آور بهای این کالا روبرو شده بودند، طی چند هفته اخیر دوباره امیدوار شدند. بهای سبد نفتی سازمان اوپک که میانگین قیمت نفت صادراتی کشورهای عضو این سازمان رو در بر میگیره، آخرین روزهای هفته گذشته رسید به نزدیک 61 دلار، حدود 13 دلار بالاتر از نیمه ماه مارس. تنها در ماه آوریل شاخص‌های مهم نفت در دنیا 20 تا 25% بالا رفتند. عامل اصلی این افزایش جهشی قیمت نفت تضعیف نسبی ارزش دلار هست نسبت به سایر ارزهای مهم، به خصوص طی دو هفته گذشته، از جمله به دلیل کاهش آهنگ رشد اقتصادی در آمریکا. توضیح این که معاملات نفت به دلار انجام میگیره و وقتی ارزش دلار بالا بره، وارد کننده های این کالا خرید اون رو کمتر میکنن و با پایین آمدن تقاضا قیمت نفت هم پایین میاد. در عوض وقتی دلار تضعیف میشه، تقاضا و در نتیجه قیمت نفت هم بالا میره و این چیزی هست که به خصوص در نیمه دوم ماه آوریل شاهد اون بودیم.
به نظرتون آیا افزایش قیمت نفت توی ماهای آینده بازم ادامه پیدا میکنه؟
اینکه قیمت نفت به سطح قبلی خودش که بالای هر بشکه 100 دلار بود برگرده، دست کم در دو سال آینده بعید به نظر میرسه. این احتمال وجود داره که قیمت این کالا بر پایه رویدادهای آتی به صورت مقطعی بین 50 تا 70 دلار نوسان بکنه، نه بیشتر. بازگشت به رونق سابق به احتمال زیاد فعلا منتفی است، چون که اوپک نفت زیادی رو روانه بازار میکنه و از جمله عراق تولید خودش رو همچنان بالا خواهد برد. به علاوه اگر مسئله لغو تحریم های ایران حتی به صورت تدریجی تا آخر ماه ژوئن آینده به واقعیت بدل بشه، صادرات نفتی ایران هم رو به افزایش خواهد گذاشت و عرضه این کالا رو بالا خواهد برد. از همه مهمتر اینکه صعود ارزش دلار به احتمال زیاد از سر گرفته میشه، به خصوص اگر بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره پایه خودش رو در تابستان یا پاییز آینده بالا ببره. تکرار میکنم که با اوجگیری دلار در روابط پولی بین المللی معمولا قیمت نفت پایین میاد و این اوجگیری دلار ممکنه طی چند ماه آینده اثر گرفته بشه.
به نظرتون تحول و تأخیر بازار نفت چه تأثیری میذاره روی درآمد ایران از محل صدور این کالا؟
درآمد نفتی ایران هم به بازار جهانی نفت و قیمت این کالا بستگی داره و هم به امکانات صادراتی ایران بعد از پایان سیوم ژوئن و لغو احتمالی تحریم ها و چگونگی این لغو. بعید به نظر میرسه که در صورت توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای صادرات ایران یک باره به حالت قبلیش برگرده. با توجه به همه این اماها و اگرها، این احتمال وجود داره که در سال 1394 درآمد ایران از محل صادرات نفت حدود 30 میلیارد دلار باشه یا کمی هم شاید بیشتر.
سپاسگزارم از شما فریدون خواباند از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان رادیو فردا.
اما گزارش بعدی این بخش، دادستانی شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا اعلام کرده چند پلیس به اتهام بازداشت غیرقانونی که منجر به مرگ یک جوان سیاه پوست شده بازداشت شدند. مراد ویسی گزارشی داره در همین باره.
دادستانی شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا میگوید که 6 مأمور پلیس به اتهام بازداشت غیرقانونی و مشارکت در قتل یک جوان سیاه پوست بازداشت شده اند. اتهام مطرح علیه برخی از این افسران قتل شبه عمد است. مارلین موبسی دادستان بالتیمور در یک کنفرانس خبری گفت که تحقیقات جنایی دادستانی و آزمایش‌های پزشکی نشان می‌دهد که فردی گری، جوان سیاه‌پوست 25 ساله در بازداشت پلیس به قتل رسیده و به همین دلیل 6 پلیس که در بازداشت او نقش داشته اند به مشارکت در قتل متهم شده اند. مرگ این جوان سیاه پوست که 10 روز پیش در بازداشتگاه پلیس بالتیمور رخ داد، سبب اعتراض‌های در بالتیمور و شهرهای دیگری در آمریکا شد که در برخی نقاط این اعتراض‌ها با غارت و تخریب اموال خصوصی و دولتی همراه بود. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این خشونت‌ها را محکوم کرده، اما در این حال گفته که ماجرا باید تا کشف حقیقت دنبال شود. مقام‌های رسمی بالتیمور و ایالت مریلند به شهروندان تعهد دادند که تحقیقات جامعی درباره مرگ این جوان انجام خواهد شد. این در شرایطی است که شهردار، همچنین کمیسر پلیس ایالتی و دادستان عمومی بالتیمور هر سه خود از آمریکایی‌های آفریقایی تبار هستند. اکنون اما آنچنان که شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده، اظهار نظر دادستان بالتیمور با خوشحالی شهروندان و حضور آنان در خیابان‌های شهر همراه شده است. مقام‌های محلی بالتیمور پیشتر برای مقابله با اقدامات خشونت‌بار در این شهر مقررات منع آمد و شد اعلام کرده بودند. پلیس پیش از آغاز ساعت منع آمد و شد در 10 شب از تظاهرکنندگان خواست تا به خانه‌های خود بازگردند. فردی گری که 25 سال داشت، هنگام بازداشت از سوی پلیس بالتیمور از ناحیه نخاع صدمه دید و 1 هفته پس از آن جان باخت.
خب مراد ویسی گزارش میداد. بریم و همراه شیم با مهدی رستم‌پور برای شنیدن آخرین خبرهای ورزشی.
بینندگان و شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر، همچنین همکاران خوبم در رادیو فردا، خسته نباشید. فردا مسابقه ای برگزار خواهد شد در رشته ورزشی بوکس در لاس وگاس که از اون به عنوان گران قیمت ترین مسابقه تاریخ ورزش یاد میشه. یک طرف فلوید میویدر آمریکایی و طرف مقابل مانی پاکیاو از فیلیپین. این روزها در محافل ورزشی جهان خبر اول رو به خودش اختصاص داده، رقابتی که هیچ مسابقه دیگری تا این حجم پول درباره اون و جوانب پیرامونی مسابقه هزینه نشده، برای برنده و بازنده مبالغ هنگفتی تعلق خواهد گرفت. در معرفی این دو بوکسور همین بس که فلوید میویدر که شاید خیلی از حتی علاقه مندان ورزش در ایران شاید اسمش هم نشنیده باشن، او پردرآمدترین ورزشکار دنیاست در رده‌بندی سالیانه. نفر دوم بعد از او کریس رونالدو در فوتبال با یک فاصله خیلی چشمگیری و بعد ورزشکارهای دیگه مثل لیونل مسی، کوبی برایانت در بسکتبال، راجر فدرر و نادال در تنیس یا مثلا لوئیس همیلتون در اتومبیلرانی، اینا هیچ کدوم به گرد پای میویدر هم نمیرسن که قرار بعد از این مسابقه از دنیای قهرمانی خداحافظی کنه. قیمت بلیت های این مسابقه هم باز رکورد رو شکسته در تاریخ ورزش، انقدر که گرونه و سرسام‌آور. مثلا ردیف دور رینگ تا 250,000 دلار برای فقط یک نفر قیمت گذاری شده در بازار آزاد که اصلا در تصور علاقه‌مندان ورزش شاید نگنجه و حتی بسیاری از کسایی که تونستن بلیت تهیه کنن این روزا میان عکسش رو تو شبکه‌های اجتماعی میذارن، اصلا می‌نویسن که من تونستم یه بلیت 100,000 دلاری رو بالاخره تهیه کنم، چون تعداد بلیت‌هایی که عرضه میشه فقط 1,000 تا بوده و بسیار محدود این بلیت فروشی صورت گرفته. فوق‌العاده خبرساز بوده این مسابقه. البته صدا و سیمای ایران که حتی بوکس آماتور رو هم پخش نمی کنه در شبکه های سراسری، ولی این رقابت بوکس حرفه‌ای بسیار خبرساز بوده و درباره نتیجهش فردا صحبت خواهیم کرد. اما رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران پیگیری شد هفته 28مش، فقط 2 هفته دیگه، در واقع 2 دوره دیگه از این مسابقات باقی مونده. تکلیف قهرمانی و تکلیف تیم های سقوط کننده با این نتایجی که ثبت شده به احتمال زیاد کشیده میشه به همون روز آخر. الان تراکتور سازی تبریز همچنان صدرنشینه، اما نفت این تیمو تعقیب میکنه. سپاهان همچنان امیدواره به کسب عنوان قهرمانی. پرسپولیس بالاخره تونست با کادر فنی جدید یه مسابقه رو ببره، از صد پیکان قهرنشین گذشت و ته جدول هم رقابت خیلی داغه بین تیمهایی که نمیخوان صعود کنن، یعنی راه آهن، پیکان، نفت مسجد سلیمان، گسترش تبریز، استقلال خوزستان. باید دید به کجا خواهد کشید. اما درباره رونی کولمن که اومد ایران، قهرمان و ستاره پرورش اندام جهان، قبلا صحبت کردیم. او در شبکه اینستاگرام واکنش نشون داده به هم خوردن برنامه‌هاش و برگشتن به آمریکا بدون اینکه کاری در ایران انجام بده، فقط یک بهشت زهرا بردنش و عکساشو منتشر کردن. رونی کولمن تو صفحه اینستاگرامش درباره کسایی که برنامه او رو به هم زدن یک کلمه ای رو به کار برده که خب خیلی تنده، چون الان اینجا هم یه شبکه سراسریه، من اون کلمه رو نمیگم. اگر علاقه‌مندان ورزش میخوام بدونن که او چه واکنشی نشون داده، میتونن این جمله رو در اینستاگرام خود او ببینن. بامداد شنبه رو سپری میکنیم در ساعت‌های پیش رو براتون روزی سرشار از سلامتی، صحت و شادکامی رو آرزومندم تا فردا و تازه‌ترین خبرها از جهان ورزش. بدرود.
خب این هم از مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. بخش دوم صبحانه با خبر رو خیلی سریع کلید میزنیم با حسن جعفری و خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام دوباره. مرکز فرماندهی آمریکا سنتکام اعلام کرد ناوهای آمریکایی آمادگی دارند از کشتی‌های سایر کشورها در تنگه هرمز نیز محافظت کنند. در پی مرگ یک جوان سیاه‌پوست در زمان بازداشت در شهر بالتیمور آمریکا، دادستانی این شهر اعلام کرد اتهام‌های جنایی علیه 6 مأمور پلیس صادر کرده است. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته قطعنامه پیشنهادی روسیه در مورد یمن را رد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با گرامی داشت روز جهانی آزادی رسانه‌ها متعهد شد که آزاد شدن جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران، را پیگیری کند. مراسم روز جهانی کارگر روز گذشته در کشورهای مختلف برگزار شد و در برخی شهرها از جمله استانبول به خشونت گرایید. از جمله در ایران نیز روز جمعه پس از 8 سال این مراسم برگزار شد. یک هفته پس از وقوع زمین لرزه در نپال، از سرنوشت هزاران مفقود هنوز اثری در دست نیست. هیئتی 20 نفری از مقام‌های افغانستان برای گفتگو با نمایندگان طالبان رهسپار قطر شد. دادگاهی در آمریکا بانک فرانسوی BNP را به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران، سودان و کوبا به پرداخت حدود 9 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران انتصاب عادل جبیر وزیر خارجه جدید عربستان سعودی را به وی تبریک گفت. دومین روز از مذاکرات برای نگارش توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 دیروز در نیویورک برگزار شد و سرانجامی که شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان ایرانی سخنان محمد جواد ظریف را در این مورد که کسی در ایران به خاطر عقیده‌اش زندانی نیست کذب خواندند.
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. اما توی بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره بحران آب در ایران، گزارش دیگه داریم درباره کشتار سالانه 7000 قلاده سگ در مشهد و نگاهی میکنیم به رمان برف بهاری اثر یوکیو میشیما و بعد هم میریم سراغ هفته‌نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده و حتما موسیقی میشنویم. اما بحران آب، عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی گفته باید از سال آینده در سالهای آتی منتظر بحران آب باشیم. گزارش بهروز کارونی رو میشنویم در همین باره.
مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست که روز شنبه در بنیاد ملی امید ایرانیان سخن می گفت، با اشاره به اینکه وزارت نیرو در سالهای گذشته جرأت اعتراف به واقعیت را نداشت، افزود حالا بحران خشکسالی به اندازه‌ای رسیده که مسئولان متوجه قهقرای کشور شدند، اما کمی دیر شده است. عیسی کلانتری در سخنان خود همچنین گفت که در حال حاضر 70% جمعیت ایران با سرانه زیر 900 متر مکعب آب در سال زندگی می کنند. عیسی کلانتری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آنچه سدسازی‌های بی حساب و کتاب در ایران نامید، افزود مشکل ما این است که زمان اجرای پروژه‌ها یا کم سواد هستیم یا اتفاقات را پیش بینی نمی‌کنیم یا نظر کارشناسی را باور نداریم. مشاور معاون اول رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تبعات خشکسالی برای جمعیت ایران گفت که در این زمینه به رهبر جمهوری اسلامی گزارش داده است و افزود که در نامه خود نوشته است که اگر می‌خواهیم به رقم جمعیت 150 میلیون تن برسیم، قبل از هر چیز باید منابع آبی را نجات دهیم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها بر افزایش جمعیت ایران تاکید کرده و گفته است که این جمعیت باید به 150 میلیون تن برسد. عیسی کلانتری بدون اشاره به پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به گزارشش هشدار داد که بحران خشکسالی در ایران به وضعیتی رسیده است که به اعتقاد او حیات و تمدن سرزمین در معرض تهدید قرار گرفته است. مشاور معاون اول رئیس جمهوری ایران اضافه کرد وضع آبی برخی از شهرهای ایران مانند شاهرود و نیشابور به سطحی رسیده است که از نظر تعاریف علمی و استانداردهای جهانی به شهر مرده تعبیر می شوند. به نوشته روزنامه شهروند، عیسی کلانتری همچنین هشدار داد که با منابع آبی موجود و در صورت استفاده از مدرن‌ترین تکنولوژی‌های صنعتی و در صورت رسیدن به بهره‌وری 1.5% تا سال 1404 تنها می‌توان برای 33 میلیون تن غذا تولید کرد. این در شرایطی است که بهره‌وری در ایران در حال حاضر تنها 0.2% است. مشاور معاون اول رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود اسد گتوند به عنوان پروژه نام برد که با 3600 میلیارد تومان سرمایه گذاری علاوه بر شور کردن آب شیرین خاک حاصل خیز منطقه را شور کرده است. او اشاره کرد که میزان شوری آب پشت این سد 3.5 برابر شوری دریای عمان است.
بهروز کارونی گزارش میداد. غلام حسین صاحبی عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفته که سالانه در مشهد 7000 قلاد سگ جمع‌آوری میشن و کشته میشن. آقای صاحبی ضمن اشاره به فعالیت پناهگاه مهر در مشهد ضمن تاکید بر این نکته که خواهان جمع‌آوری این سگ‌ها هستن گفته نمیخوایم اونها رو به خانواده‌ها ارائه کنیم. محمد زرقامی گزارشی داره در همین باره.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز 10 اردیبهشت ماه صحبت‌های یک عضو شورای اسلامی شهر مشهد را درباره سگ‌کشی در این شهر منتشر کرده است. غلام حسین صاحبی به این خبرگزاری گفته است که سالانه حدود 7000 سگ به گفته او ولگرد از شهر جمع‌آوری و کشته می‌شوند. البته به گفته آقای صاحبی این کشتار از سر ناچاری است، چرا که راه حلی به جز کشتن این حیوانات وجود ندارد. هرچند 25 فروردین ماه فروغ امامی شهیدی بنیانگذار پناهگاه مهر مشهد که سگ‌های رها شده در شهر را سامان می‌دهد به خبرگزاری ایسنا گفته بود که شهرداری این شهر طرح این پناهگاه در خصوص عقیم‌سازی سگ‌ها را بدون به گفته خانم امامی ارائه دلیل منطقی رد کرده است. غلام حسین صاحبی عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به روش از بین بردن این حیوانات گفته است که کشتار بی‌رحمانه در این شهر وجود ندارد و سگ‌ها با روشی که او از آن با عنوان مرگ آرام و قانونی نام برده کشته می‌شوند. آقای صاحبی همچنین گفته است که یکی از اعضای انجمن حمایت از حیوانات ایران پیشنهاد داده است که این حیوانات پس از جمع‌آوری شدن در اختیار این سازمان مردم نهاد قرار بگیرند. رضا جوالچی سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران در تهران میگوید که شهرداری‌ها بر طبق آیین‌نامه موجود در این باره عمل نمی‌کنند.
شهرداری‌ها باید این حیوانات عقیم کنن یا واگذار کنن، حالا یا اگر مناطقی هست که سگ آزاد میتونه وجود داشته باشه، منظورم شهر بزرگ نیست، میتونن این سگ‌ها رو قراردار کنن و دوباره رهاسازیش کنن. در مورد مشهد کار به یک پیمانکاری واگذار شده، هیچ نظارتی بر کار این پیمانکار وجود نداره به خاطر اینکه اون پروتکلی که تو آیین‌نامه ساماندهی سگ‌ها هست اجرا نشده. انجمن حمایت از حیوانات فقط باید عضو کارگروه شهرستان و استانی باشه، ولی تا حالا از ما دعوت نکردن. تمام مکاتباتی هم که با شهرداری مشهد انجام میدیم که راجع به این قضیه توضیحات بیشتری به ما بدن، همش بدون پاسخ مونده یا به هر حال جوابهایی که کدیگویی هست و اجرا ربطی به جزئیات این قضیه نداره.
28 فروردین ماه اعتراض‌های گسترده نسبت به سگ‌کشی در شهر شیراز صورت گرفت که واکنش معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران را در پی داشت. خانم ابتکار با نگارش نامه‌ای به وزیر کشور ایران از او خواست تا دستور توقف کشتار سگ‌ها را صادر و با افراد خاطی برخورد قانونی کند. رضا جوالچی سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران در تهران معتقد است که این اقدام‌ها تأثیرگذار بوده است.
همین که شهرداری‌ها موظف شدن که کشتار به گلدره متوقف کنن، این خودش یک حرکتی قدم رو به جلو هست. بعد از اینکه شیراز پیش اومد، از خود شهرداری شیراز با انجمن حمایت از حیوانات تماس گرفتن و درخواست کردن که انجمنی نماینده بفرسته برای اینکه اون کارگروهی که تو اون آیین‌نامه پیش بینی شده تشکیل بشه. خب اینا خیلی خوب هست که تا حالا زیر بارش این قضیه نمی‌رفتن. یا ما در حال حاضر داریم صحبتای با ساماندهی شهرداری تهران انجام میدیم. البته خب اینا بستگی به مسئولین وقت داره. گاهی وقتا ما تا یه حدی جلو میریم، خیلی کند هست کار کردن با سیستم‌های دولتی. و زمانی که به نتیجه نزدیک میشیم مسئول عوض میشه و معمولا مدیر جدید تمام کاری که مدیر قبلی انجام داده نفی می‌کنه به خاطر اینکه رژیم متفاوت هستن. گاهی وقتا ما بارها و بارها مجبور شدیم که دوباره از صفر شروع کنیم.
با این وجود غلام حسین صاحبی عضو شورای اسلامی شهر مشهد اکنون انجمن‌های حمایت از حیوانات را به سوء استفاده از رسانه‌ها در مسئله کشتار سگ‌ها توسط شهرداری و پیمانکاران متهم کرده است.
شنبه های صبحانه با خبر در بخش فرهنگ و هنر یک رمان معرفی میکنیم. ویراست دوم رمان برف بهاری اثر یوکیو میشیما نویسنده معروف ژاپنی منتشر شده. این رمان نخستین بخش از چهارگانه دریای حاصلخیزی میشیماست. زندگی و مرگ یوکیو میشیما هم بحث برانگیزه. اینکه میشیما درباره زندگی و مرگ چی میگه رو بشنویم از فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان. آقای سرکوهی،
برف بهاری رو غلام حسین سالمی و سیما زیغلی ترجمه کردن، این چهار قطره منتشر کرده. همونطور که شما گفتین این نخستین رمان از چهارگانه دریای حاصلخیزی هستش. حالا جالب این هستش که سه تا رمان دیگه، یعنی زوال فرشته، اسبهای لگام گسیخته و معبد سفید دم هم آقای سالمی ترجمه کرده و قول دادن که در نمایشگاه کتاب هفته آینده توضیح بشه. سالمی که از بهترین مترجمان ما هستش، می‌دونیم که کوری خود ساراماگو یا مثلا میاد درس دیدن رمانگاری گل آفتابگردان ویلیام کندی و کارهای از کاروت مونتس رو ترجمه کرده و شاعر بسیار خوبی هم هست و چندین مجموعه شعر منتشر کرده در دهه 40 تا چهره‌های خوب شعر ما هست و این کمک میکنه برای ترجمه آثار میشیما که به هر حال یک بخش مهمیش زبان بسیار شاعرانه و زیبای این نویسنده است. یوکیو میشیما در سال 1925 متولد شد. البته اسم اصلیش این نیست، اسم اصلیش هیراوتاکاست، ولی چون که آثار ادبیش رو مجبور بود با اسم مستعار منتشر کنه، چرا که پدرش مخالف اصولا ادبیات و نویسنده شدن او بود. پدرش یک کارمند عالی‌رتبه دولت بود، مادرش از تبار سامورایی‌های ژاپن بود، خودش به مدرسه اشرف نظامی رفته. بعد زندگی کودکیش چندان جالب نبوده. نخستین داستانش رو به عنوان بیشزار فرق شکوه در 1940 در یک مجله ادبی منتشر کرد که با استقبال زیادی روبرو شد. در همین داستان کوتاه ما میبینیم که استعاره و نماد و کنایه رو به خوبی به کار میگیری که بعدها هم با اون میمونه. در جنگ جهانی دوم به خدمت نظام نرفت و این یکی از مشکلات بعدی او شد. از نظر روانی بعد دانشگاه توکیو حقوق خوند، مدتی کارمند بود اما بعد رها کرد. نخستین رمانش که خیلی مشهور شد اعترافات صورتک یا اعترافات ماسک هستش که یک نوع زندگی نامه هست و بعد داستان دوست‌ها رو نوشت و بعد این رمان معبد کلاه‌فرنگی یا معبد آلاچیق طلایی، حالا هر طور که ترجمه بشه، که میگن بهترین کار او هستش که بر اساس یک داستان واقعی هم نوشته شده، یک داستان واقعی تخریب ساعات زدن یک معبد هستش. به هر حال در سال 1928 یک مجموعه ارتش خصوصی تشکیل داد. او طرفدار به اصطلاح سنن باستانی ژاپن بود. در سن 45 سالگی در 1970 حمله به یک نوعی حمله کرد به پادگان، البته بیشتر حالت نمادی و سمبولیک داشت و بعد سوپوکو کرد. سوپوکو وقتی که کسی یک بیانیه قرائت میکنه، اعتراض میکنه به چیزی، بعد با شمشیر شکم خودش رو میداره، یعنی حرکتی میکنه و بعد یکی از مریدان سر او رو از تن جدا میکنه و اون همین کار کرد.
آقای سرکوهی، در ادبیات ژاپن و جهان یوکیو میشیما چه جایگاهی داره و چه شاخصهای آثار او رو متمایز میکنن؟
میشیما رو در واقع همه منتقدین معتقدند که بزرگترین نویسندگانی است که زبان ژاپنی رو بعد از جنگ جهانی دوم زنده کرده. نویسنده آوانگارد تلقی میشه چون چشم‌اندازهای جدیدی در فرم و روایت کشف کرده. موضوعاتی مثل جنسیت، مرگ و تغییرات سیاسی در داستانش هستند و او در 32 تا بسیار پرکار بود. 34 تا داستان نوشت، 50 نمایشنامه، 25 مجموعه داستان کوتاه منتشر کرد، 35 کتاب مقاله و یک فیلم هم ساخت. می‌بینیم که خیلی پرکار بود. آرتور میره نویسنده بزرگ آمریکایی او رو نویسنده با ذهن خلاق توصیف میکنه و هنری میلر او رو نویسنده میدونه که بر آگاه هست بر قدرت و جادوی کلام. شخصیت های داستانش بیشتر اشراف آریستوکراسی ژاپن هستن اما او جامعه ژاپن رو توصیف میکنه با جزئیات بسیار دقیقی و در واقع مرثیه خوان ارزش های گذشته هستش. زیبایی، مرگ، جوانی، دریا و خورشید از عناصر اصلی داستان‌هاش هستن و منتقدین معتقدند این نقاش واژه‌هاست به این دلیل که زبانش بسیار زیباست و نثرش ترکیبی است از شعر و سنت‌های روایتگری ژاپن.
خب برگردیم به خود رمان برف بهاری، چه فضا و داستانی رو روایت میکنه؟
وقایع این داستان در سال 1912 در توکیو اتفاق میفته. داستان در واقع اساس رمان در این استش که خانواده های اشرافی کهن با اون سنت های سامورایی، اون ارزش های رمانتیک قدیمی در حال نابودی هستن از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و بعد خانواده های متوسط شهرستانی کاسبکار هستند که حالا بیان که قدرت بگیرن و اینا هستند که میخوان. این تضاد بسیار تضادش در این داستان هست. البته این رو در قالب یک داستان بسیار عاشقانه و چند دایره و پیچیده که میگه که ابعاد روانشناسی بسیار زیبایی هم داره.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان.
منم از شما متشکرم.
خب امروز هم تعطیل، شنبه روزنامه ها منتشر نمیشن. با شهرام رفیع‌زاده میخواییم بریم سراغ هفته‌نامه ها و ماه‌نامه ها. شهرام، با کلید ملی شروع کنیم. روی جلد خودش رو اختصاص داده به شهیندخت ملاوردی، صحبتهاش معاون زنان و خانواده رئیس جمهوری و تیتری که با عنوان سنت زدایی امام توانمند شدن زنان.
بله، کلید ملی در شماره 15 خودش یکی از موضوعات اصلی که مورد توجه قرار داده و چند گفتگو، یادداشت و مقاله در این زمینه منتشر کرده، بررسی وضعیت زنان پس از انقلاب هست در ایران. عکس روی جلد رو اختصاص داده به شهیندخت ملاوردی که معاون آقای حسن روحانی هست در امور زنان و خانواده. ایشون در گفتگو با کلید ملی تاکید کرده که زنان در سیاست و اقتصاد توانمند نیستن. البته یک نقشه هم کلید ملی در این شمارش منتشر کرده درباره سمت‌هایی که زنان به ویژه در شوراهای شهر در نقاط مختلف ایران دارن و همچنین بررسی کرده وضعیت نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی رو. علاوه بر این یک مقاله داره با عنوان سنت زدائی آیت الله خمینی و توانمند شدن زنان که اشاره کرده که تأکید بنیانگذار جمهوری اسلامی توانمند سازی زنان بوده و به نقش آیت الله خمینی در این زمینه اشاره کرده. زهرا شجاعی هم یک گفتگو داره با کلید ملی در همین زمینه و البته شماری از کسانی که در حوزه زنان فعالیت یا تحقیق میکنن یا سمت‌هایی در ایران دارن، از جمله پروین دادندی، جالی فرامردیان، فاطمه قیومی و چند نفر دیگه مقالاتی در این زمینه منتشر کردن. اما کلید ملی در این شماره یک پرونده دیگر هم داره درباره هامون و یک گفتگو انجام داده با امام جمعه اهل سنت زاهدان درباره تأمین آب هامون از افغانستان و تلاش هایی که چهره های مذهبی اهل سنت در این زمینه انجام دادن.
عادل فردوسی پور رو داریم روی جلد تماشاگران امروز.
بله، تماشاگران امروز در شماره تازه خودش یک گفتگو انجام داده با آقای عادل فردوسی پور که چهره تلویزیونی هست در ایران، منتها این بار ایشون در این گفتگو که گفتگوی متفاوتی هست درباره ترجمه هایی که انجام داده سخن گفته و کتاب با عنوان فوتبال علیه دشمن و هنر شفاف اندیشیدن و البته تأثیر برخی دیگر از کتاب ها رو بر زندگی و افکار خودش هم بیان کرده. هر جمله رمان کوری رو گفته که بسیار روی زندگی من تأثیر داشته. یک گزارش و گفتگو داره تماشاگران امروز در این شماره با پدر محمد حسین ربانی، کسی که پسری که چندی پیش در جریان تصادف یک خودروی پورشه در تهران به همراه پریوش اکبرزاده جان خودشون رو از دست دادن و ایشون در این گفتگو گفته پسر من پورشه که هیچ، دوچرخه هم نداشت.
خب بریم سراغ یک هفته‌نامه استانی، خیام‌نامه.
خیام‌نامه هفته‌نامه‌ای است که در نیشابور منتشر میشه. در این شماره گزارشی منتشر کرده درباره کودک 5 سالی که روی دست پدر و پیش چشم مادرش جان خودش رو از دست داده به دلیل قصور یک عوامل و حاضران در یک درمانگاه در شهر درود نیشابور. اونطوری که خیام‌نامه اشاره کرده، این کودک روز 26 فروردین بر اثر گیر کردن یک نخود در گلوش دچار حالت خفگی شده بود، به درمانگاه این شهر مراجعه کرده بودند خانوادش، اما پزشکی وجود نداشته و پس از درگذشت این کودک هم تجمع و اعتراضاتی در این شهر نسبت به عدم امکانات پزشکی و عدم تجهیز درمانگاه این شهر انجام شد.
خب فرصت کوتاهی داریم، به سخن تازه رسیدیم، صفحه پرتیتری داره.
بله، سخن تازه در تیتر یک خودش هفته‌نامه‌ای است که در کرمان منتشر میشه. در تیتر یک خودش ماجرای بحران آب در استان کرمان رو مورد توجه قرار داده، گزارشی در زمینه پروژه خط لوله انتقال آب در این استان منتشر کرده. عکس یک این هفته‌نامه تکان دهنده است، مربوط است به تصادف 2 تریلی و جمعیت بسیاری که در این صحنه تصادف حاضر بودند اما توان کمک کردن یا خواست کمک کردن به راننده‌ای رو که مجروح شده بود نداشته و عوامل امدادی هم به نوشته سخن تازه با گذشت حدود یک ساعت و نیم بر سر صحنه تصادف حاضر شدن. در نهایت اون راننده تریلی جان خودش رو از دست داده که گزارش انتقادی هست در سخن تازه در این باره.
و آخرین هفته نامه روجان که در سنندج منتشر میشه.
بله، روجان که در سنندج منتشر میشه در گزارش اصلی خودش گفتگویی انجام داده با یک جوان مخترع سنندجی به نام آمانش مظهرپور، دانشجویی که در دانشگاه آزاد سنندج درس میخونه. به دلیل اختراع سنسور نوری محافظ برق برنده مدال طلای جشنواره اختراعات و ابتکارات ژنو شده، اما ایشون در گفتگوی خودش با هفته‌نامه روجان تاکید کرده که ایده و فکر نخبگان کرد در ایران خریدار ندارد.
سپاسگزار از تو شهرام رفیع‌زاده. خب آخرین بخش ما موسیقی و بردیا افشین.
درست یک سال پیش در چنین روزی محمد رضا لطفی از دنیا رفت. 12 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی. برای همین امروز یادی میکنم از این هنرمند برجسته، مردی که از تبار بزرگان موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی بود. محمد رضا لطفی یک آهنگساز، موسیقیدان، پژوهشگر و مدرس موسیقی بود و یک نوازنده چیره دست سازهای تار و ستار. بسیاری او را استاد میخوندند، چرا که چهره بسیار جریانساز و تأثیرگذار در موسیقی معاصر ایرانی بود. محمد رضا لطفی به هنگام مرگ 67 ساله بود. او را نوعی از سرطان از پا درآورد، بیماری لاعلاجی که فرصت چندانی هم به این هنرمند برای مبارزه با اون نداد. شنیده شده بود البته پیشتر آقای لطفی از یک سال قبل از مرگش از دردی شدید در ناحیه کمر رنج میبره. اون هنگام تصور میشد این درد مربوط با یک آسیب دیدگی که او به هنگام اجراهای زنده اش در تور سراسریش در ایران دچار شده. البته بعداً در ادامه هم در زمستان سال 92 به هنگام برگزاری تور اجراهاش در اروپا شنیده شد این درد شدت یافته. برای همین محمد رضا لطفی در سوئیس در بیمارستانی بستری شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت. لطفی پس از اون تور اجراهاش رو در اروپا لغو کرد و برای نوروز سال 93 به ایران اومد، در حالی که قصد داشت در بهار سال 93 در آمریکای شمالی در چندین شهر به روی صحنه بره. با این حال او در تهران در بیمارستان پارس بستری شد و نهایتاً هم خبر درگذشتش روز 13 اردیبهشت ماه مخابره شد. خبری که بسیار دردناک بود برای جامعه فرهنگ و هنر ایرانی. محمد رضا لطفی دی ماه سال 1325 در گرگان متولد شده بود. برای فرا گرفتن موسیقی در نوجوانی به تهران اومد و در هنرستان موسیقی مشغول شد. او در سالهای نوجوانی و جوانی شاگردی کسانی چون علی اکبر شهنازی، حبیب الله صالحی، نور علی خان برومند، عبدالله دوامی، سعید هرمزی و محمد تقی مسعودیه را کرد. در ابتدای دهه 20 سالگیش در انتهای دهه 40 خورشیدی لطفی تونست به عنوان نوازنده تار در ارکستر سبا به سرپرستی حسین دهلوی مشغول به کار شه و در ابتدای دهه 50 خورشیدی او کارهای تحقیقی و پژوهشی خودش رو بر روی موسیقی بومی ایران برای رادیو و تلویزیون ملی ایران آغاز کرد و خیلی زود هم تونست عضو هیئت علمی دانشگاه هنرهای زیبای تهران شه. اما مطمئناً بزرگترین دستاورد هنری محمد رضا لطفی برای موسیقی ایران، راه اندازی کانون فرهنگی چاوش در میانه های دهه 50 خورشیدی بود، مؤسسه‌ای که در روند شکل گیری موسیقی معاصر ردیفی و دستگاهی ایرانی بسیار تأثیرگذار بوده. محمد رضا لطفی اون هنگام جوان بود و هنوز 30 ساله نشده بود. اون زمان این انجمن رو به کمک هنرمندانی هم نسل خودش چون علی اکبر شکارچی، هوشنگ کامکار، حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان به راه انداخت. البته با حمایت‌های معنوی کسی چون هوشنگ ابتهاج، شاعر نامدار ایرانی. زیر نظر کانون چاوش دو گروه موسیقی مشغول بودند. گروه عارف به آهنگسازی کسانی چون حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان و گروه شیدا به آهنگسازی محمد رضا لطفی. این دو گروه در سالهای پایانی دهه 50 خورشیدی و سالهای آغازین دهه 60 آثاری برجسته رو در قالب 12 مجموعه منتشر کردند. آلبوم های ماندگار چاوش 1 تا 12، آثاری با اجرای آواز کسانی چون محمد رضا شجریان، شهرام ناظری، بیژن کامکار، هنگامه اخوان، سیما بینا و صدیق تعریف، آثاری بر روی اشعار کسانی چون هوشنگ ابتهاج، سیاوش کسرایی، ابوالقاسم لاهوتی و خیلی های دیگه. این آثار سخت تحت تأثیر تغییرات عمده سیاسی و اجتماعی ایران اون زمان بودند، در بحبوحه انقلاب سال 1357 و سالهای بعد از اون. بعد از بیش از 3 دهه آثار منتشر شده کانون چاوش همچنان الهام بخش هنرمندان نسل‌های جوان‌تره. با این حال فعالیت‌های کانون چاوش چندان دوام نداشت و در همون سال‌های ابتدای دهه 60 خورشیدی اون هم با سرعتگیری روند تغییرات اجتماعی در ایران متوقف شد. محمد رضا لطفی همون سال‌ها از ایران به آمریکا مهاجرت کرد. او بیش از 2 دهه رو در غربت گذروند، اما در میانه های دهه 80 خورشیدی ترجیح داد به ایران بازگرده. او در سال 1386 بعد از 25 سال برای بار اول در ایران به روی صحنه رفت در اجرایی که در شمال تهران در کاخ نیاوران برگزار شد. این اجرا مورد استقبال بسیاری از علاقمندان جدی موسیقی ایرانی قرار گرفت. البته لطفی پس از اون به هنگام حضورش در ایران گروه هم نوازان شیدا رو به راه انداخت، گروهی متشکل از هنرمندان جوان. با این گروه او آثاری تازه رو تولید کرد و اجراهای بسیاری رو برگزار. و البته در سالهای پایانی حضورش در ایران محمد رضا لطفی شاگردان بسیاری رو هم پرورون، از جمله کسی چون محمد معتمدی، خواننده مستعد و جوان آوازهای ایرانی. مطمئناً حضور لطفی برای موسیقی ایران یک غنیمت بود و نبودش یک ضایعه بزرگ به حساب میاد. به یاد محمد رضا لطفی به یکی از خاطر برانگیزترین ساخته هاش گوش میدیم، تصنیفی میهن دوستانه و شورانگیز، اثری به نام سپیده که تصنیفی است بر روی شعری از هوشنگ ابتهاج با آواز محمد رضا شجریان. این اثر به وضوح مشخصه که تحت تأثیر اتفاقهای سال 1357 تحت تأثیر اون فضای پرشور و پر التهاب ساخته شده. ما به این اثر گوش میدیم، اثری که خیلی ها اون رو به نام ایران ای سرای امید میشناسند، اثری ساخته محمد رضا لطفی.
متاسفانه فرصت خیلی کوتاهی داریم این ترانه رو نمیتونیم کامل بشنویم. ازتون خداحافظی میکنم. صبحانه باخبر رو فردا باز هم از همینجا میتونید دنبال کنید. خدا نگهدار.